عمومی سازمان صحبت کنید. نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو پیرامون برنامه‌های این شبکه رادیویی اعلام کنید. و اما با رسیدن به ساعت 12، طبق معمول شنونده برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متأسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، روز شما به خیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من مجتبی شاه‌سونی به مدت حدود یک ساعت با این برنامه همراه شما هستم. اما مهمترین عناوینی که در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت، الزامات توسعه کارآفرینی و اشتغال در کشور. تشکیل جبهه مقاومت سوریه موضوع دیگه ای هست که با کارشناسان راجع به اون گفتگو میکنیم. پویش درختکاری جان ایران به طور همزمان در سراسر کشور موضوعی هست که به اون میپردازیم. کاخ سفید دست به دامن کرملین موضوع دیگه ای هست که با کارشناسان راجع به اون گفتگو میکنیم. تنبیه دانشجویان توسط ترامپ هم موضوعی هست که این روزها در خبرگزاری های مختلف به اون پرداخته شده و ما هم در برنامه امروز با کارشناسان راجع به اون گفتگو میکنیم. و بالاخره زمزمه ها برای از سرگیری جنگ در غزه آخرین موضوعی هست که امروز به اون خواهیم پرداخت. اما سوال پیامکی ما که راجع به پویش جان ایران هست، شما شنوندگان عزیز میتونید با ارسال هشتگ جان ایران در پویش جان ایران به ما بپیوندید و همراه با تمام مردم ایران جان ایران را جهانی کنید. این پویش به مناسبت هفته درختکاری طراحی شده. شما شنوندگان عزیز میتونید هشتگ جان ایران را به شماره 301035 ارسال بفرمایید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. اما اولین بخش از برنامه امروز راجع به الزامات توسعه کارآفرینی و اشتغال در کشور گفتگو میکنم با آقای مجید حسین پور، سرپرست دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. آقای حسین پور سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو و آرزوی قبولی اطاعت دارم در این ایام مبارک ماه رمضان.
زنده باشید.
زنده باشید.
متشکرم. آقای حسین پور، برای ما از برنامه ها و راهبرد های جدید برای توسعه کارآفرینی و اشتغال در کشور بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض کنم، ما با توجه به این که همطور که همه اوضاع متوجه هستن که با مسئله تحریم مواجه هستیم و این تحریم ها خب با قاعدتاً یک سری کسب و کارهای توسعه‌ای رو قاعدتاً از کردونه به یک نوعی باید مدیریت شده عمل کرد. در بحث اشتغال و ایجاد اشتغال و حمایت از طرح‌های کارآفرینی، ما روی کرده برنامه هفتم توسعه رو در پیش گرفتیم به این معنا که حمایت از کسب و کارهای کوچک مقیاس، خود کوچک مقیاس به عنوان الزام برنامه ما خواهد بود و یک نوعی مبنای کار انشالله معاونت توسعه کارآفرینی اشتغال در سالهای پیش روی برنامه هفتم پیشرفت، حمایت از کسب و کارهای خرد، مشاغل خانگی و کسب و کارهایی که کوچک مقیاس هستن رو دنبال خواهیم کرد و در کنار این یک سری برنامه ها و سیاست های فعال بازار کار که جامعه هدفمون که بحث جوانان و دانش آموختگان بیکار ما هستن، از طریق حمایت ها و مشوق هایی که به کارفرما میدیم، از جمله مشوق های بیمه ای، یارانه دستمزد در مناطقی از جامعه هدف و عرضم به خدمت شما اینکه سایر حمایت های و یک قانونی که در قانون برنامه هفتم توسعه ماده به ویژه ماده 6 الزام کرده دستگاه های اجرایی رو به اجرایی این برنامه ها انشالله در سالهای پیش رو و در سال آتی دنبال خواهیم کرد. این مجموع به صورت کلی مجموع برنامه های خواهد بود که یک در قالب پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای خود از طریق دستگاه های اجرایی و نهادهای توسعه‌ای و دو ابزارهای مشوقی برای کارفرما برای جذب دانش آموختگان و جوانان و یک سری توانمندسازی هایی رو در قالب کارهای ساختاری باید انجام بدیم که از طریق حتی نهادهای آموزشی ما از جمله سازمان فنی حرفه‌ای و مراکز مشاوره کارآفرینی که بحث توانمندسازی و اشتغال پذیری جوانانی که گرچه که یک سری مدارک دانشگاهی هم دارن ولی از مهارت لازم برخوردار نیستن، آماده سازی برای ورود به بازار کارشون رو در دستور کار برنامه های دولت قرار دادیم. این مجموعه ای که به صورت کلان عرض کردم و یک سری در قبل این بحث ماده 6 قانون برنامه هفتم که بیت اصلی برنامه ما خواهد بود، بحث های این که اعزام نیروی کار خارج از کشور، بحث های ساماندهی جستجوی شغل، ساماندهی اتباع شاغلین اتباع کشورهای بیگانه رو از جمله افغانستانی ها رو هم، ساماندهی این گروه های و اخشار هم در دستور کار قرار دارن. مسئله پای نکته دیگه هست کنم که بحث اطلاعات بازار کار یک دغدغه همیشگی ما بوده و الحمدلله با توجه به این تحولات تکنولوژی و با استفاده از هوش مصنوعی اینا در دستور کار داریم و که بتونیم به یک دسترسی به یک دیتای کامل و قابلیت استفاده برای سیاست‌گذاری های آیندهمون داشته باشیم.
بسیار خوب. آیه حسین پور، سوالی که من داشتم این بود راجع به مهمترین چالش هایی که موجود هست در بازار کار برای توسعه کارآفرینی و اشتغال از نظر شما چی هست؟ شما یه سری راهکارها رو فرمودید اینکه چه قدم هایی داره برداشته میشه در این راه، اما میخواستم راجع به چالش ها هم صحبت کنیم. چالش ها هم برای ما بفرمایید که چه چالش هایی در این زمینه وجود داره.
چالش های حقیقتش متعددی وجود داره. یک سری چالش های برونزایی هستش که انگار که به یک نوعی عوامل خارجی که باعث شده که کسب و کارها و فعالیت های تولیدی به درستی انجام نشه. مهمترین مسئلهش مسئله تحریم های ظالمانه دول غربی هستش که خب چاره‌ای نداریم که استراتژی های مختلف رو دنبال کنیم برای رفع این چالش که به یک نوعی یک چالش اصلی هست، ولی دغدغه همه دستگاه‌های دیپلماسی ما هست. ولی من از این چالش که بگذریم، چالش های درون دستگاهی و خود کشور هستش که از گذشته وجود داشته و الان هم دنبال این هستیم که رفع بشه. اولین مسئله بحث تعدد تصمیم گیری و تعدد و به یک نوعی عدم هماهنگی کامل، نه اینکه بگیم هماهنگی، عدم هماهنگی کامل بین نهادها و دستگاه‌های ذینفع در بحث مسئله ایجاد تولید و اشتغال هستش که از ما در گذشته یک زمانی وزارت کار متولی بحث توزیع منابع اشتغال زا بود، بعد از اون سازمان برنامه شد، الان وزارت اقتصاد هست. این یه مقداری مشکلاتی رو در بحث تصمیم گیری و تصمیم سازی به وجود اومد آورده. مسئله بعدی، چالش های حالا جزئی نگرتر اشاره کنیم، در این هستش که ما با یک سری عدم تعادل هایی در حوزه بازار کار مواجه هستیم. از جمله ما نرخ بیکاری زنان ما و جوانان ما و دانش آموختگان ما از نرخ بیکاری میانگین کشوری بالاتر هست، یا نرخ بیکاری منطقه‌ای ما در برخی از استان‌های ما خیلی بالاتر هست، که اینها دلایل و چالش‌های دلایل مختلفی از جمله مثلا مسائل فرهنگی داره، که مثلا نرخ مشارکت زنان ما در یک حالت بسیار پایینی قرار داره که اگه بشه از این ظرفیت استفاده از اشتغال زنان و اون فعالیت زنان استفاده کرد، قطعا میشه موتور اقتصادی کشور رو از این ظرفیت بالقوه‌ای که زنان به ویژه با تحصیلات عالی دارن به نحو موثرتری استفاده کنیم. ولی در حال حاضر ما با این چالش ها مواجه هستیم که یا مثلا دانش آموختگان ما گرچه که مدرک تحصیلی بالایی دارن، ولی فاقد مهارت های متناسب با نیاز بازار کار هستند، که این موارد از جمله چالش های اصلی هستش که باش مواجه هستیم.
بسیار خوب. آیه حسین پور، الان نرخ بیکاری رو میفرمایید آمار رسمی؟
نرخ بیکاری که در آخرین ما نرخ بیکاریمون مرجع هستیمون مرکز آمار ایران هست، بر اساس پر نمونه گیری که به صورت فصلی انجام میده و آخرین رقمی که از پاییز امسال در اومده، نرخ بیکاری کل ما 7.2% نرخ بیکاری کل.
آمار کاهشی بوده یا اینکه
آمار نرخ بیکاری به دلایلی، ما از دوره کرونا، از دوره همگیری کرونا که اتفاق افتاد، ما با یک کاهش شدید در اشتغال مواجه شدیم. بعد از اینکه کرونا، دوره کرونا تموم شد، ما این روند بازگشت نیروی کار رو به کشور شاهد هستیم و هم تا حدود نرخ مشارکت افزایش پیدا کرده و هم تا حدود نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده. ولی بحث این ماه این هستش که از ما با دوره قبل از کرونا هنوز بحث مشارکت، نرخ مشارکتمون تا حدود فاصله داره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای مجید حسین پور، سرپرست دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که در برنامه رویداد با ما گفتگو کردید.
سلامت باشید. منم
روز شما بخیر باشه. خدا نگهدار. خدا نگهدار. اما سوال پیامکی امروز ما راجع به هشتگ جان ایران هست. شما شنوندگان عزیز میتونید با ارسال هشتگ جان ایران در پویش جان ایران به ما بپیوندید و همراه با تمام ایران جان ایران را جهانی کنید. این پویش به مناسبت هفته درختکاری طراحی شده است. شما شنوندگان عزیز میتونید با ارسال هشتگ جان ایران به شماره 301035 ما رو در این پویش همراهی بفرمایید. خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. به لحظات ملکوتی از آن ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. از همه شما شنوندگان عزیز التماس دعا داریم.
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد حسن رضاییان.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه رویداد از رادیو گفتگو باشید. اما در این بخش از برنامه راجع به تشکیل جبهه مقاومت سوریه گفتگو میکنم با آقای عبدالله حسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای حسینی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیزتون در برنامه رویداد، در خدمتتونم.
متشکرم. آقای حسینی، شماری از گروه‌های مقاومت حاضر در سوریه تشکیل جبهه مقاومت اسلامی سوریه را اعلام کردند. هدف از تشکیل جبهه مقاومت به نظر شما چی هست و در آینده به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
خب در هر کشوری که اشغال باشه در برابرش نیروی مقاومت هم هست. معمولا نیروهای مقاومت در هر کشوری به خاطر یک اتفاق ظالمانه‌ای صورت میگیره. تمام نیروهایی که در فلسطین اشغالی تشکیل شدن به خاطر اشغال فلسطین این اتفاق افتاده و الان هم که سوریه مورد اشغال قرار گرفته در حقیقت توسط اسرائیل و عوامل اسرائیل، این نیروهای مقاومتی به صورت خودجوش و مردمی و برخواسته از متن جامعه در حال شکل‌گیری هستند و در یک طبقه خاصی هم خلاصه نمیشن. در بین مردم سوریه، در تمام بین تمام اقشارشون نیروهای ضد اسرائیلی حضور دارند و وجود دارند و اینها در طول این زمان مشمول عشبات خدمت شما که فعالیت بودند تا زمانی که خب بشارالاسد بود، با توجه به سابقه ضد امپریالیستی و ضد اشغال و ضد صهیونیستی که آقای بشار اسد داشت، فعالیت ها به صورت آشکار و واضح صورت می گرفت و الان که به صورت رسمی سوریه مورد اشغال قرار گرفته و حتی بیش از مقداری که قبلا اشغال شده بود، بلندی های جولان، قسمت های بسیار زیادی دیگری از سوریه رو دارن جدا میکنن و حتی زمزمه های تشکیل کشور جدیدی در برای دروزی های ساکن سوریه در حال شنیدن هست. این نیروهای مقاومتی در گروه های نژادی مختلف وجود داشتند و وجود خواهند داشت.
آیه حسینی، یک دقیقه زمان داریم در گفتگو با شما، اگر بفرمایید که این گروه های مقاومت که در حال شکل گیری هستند چقدر میتونن در آینده سوریه نقش ایفا کنن، در حالی که ما میدونیم که بازیگران مختلفی در سوریه در ایفای نقش میکنن، از ترکیه گرفته تا آمریکا تا رژیم صهیونیستی که مرتب حملات تجاوزکارانه خودش رو به سوریه ادامه میده؟
ببینید، هر گروهی که مبتنی بر مردم باشن، نقش آفرینیشون سرانجام به ثمر خواهد رسید و گروه هایی هم که از با فشارهای خارجی به وجود میاد، اینها به نحوی یه روزی مزمحل خواهند شد. با توجه به اینکه این گروه های مقاومت در سوریه قرار هست از محو مردم متولد بشن و به دنیا بیان و فعالیت های خودشون رو شروع کنند و اینها، خب طبعا هم تأثیرگذار خواهند بود و هم ماندگار. اما اینکه چقدر میتونه تأثیرگذار باشه، خب بستگی داره به شیوه کار، به مقدار امکاناتی که دارن، به مقدار ساپورت و تعداد جمعیتی که میتونن به خودشون جذب بکنن. الان قابل قضاوت نیست که ببینیم در آینده سوریه اینها چه نقشی ایفا کنند.
بسیار. بسیار خب، خیلی ممنونم آقای عبدالله حسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا، که در برنامه رویداد با ما گفتگو کردید. متشکرم، روز شما بخیر. اما سوال پیامکی امروز ما هشتگ جان ایران هست. شما شنوندگان عزیز میتونید با ارسال هشتگ جان ایران در پویش جان ایران به ما بپیوندید و همراه با تمام ایران جان ایران را جهانی کنید. این پویش به مناسبت هفته درختکاری طراحی شده. شما شنوندگان عزیز میتونید هشتگ جان ایران را به شماره 301035 ارسال بفرمایید. شنوندهی با شماره 0912-84-32 هشتگ جان ایران رو فرستاده و روز درختکاری رو تبریک گفته. شنوندهی دیگری با شماره 0915-51-83 هشتگ جان ایران رو برای ما ارسال کرده. اما پرونده بعدی امروز ما راجع به پویش درختکاری جان ایران که به طور همزمان در سراسر کشور در حال برگزاری هست گفتگو میکنم با آقای رضا احمدی، مجری طرح کاشت 1 میلیارد درخت. آقای احمدی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر، خدا قوت.
زنده باشی. آقای احمدی، برای ما از پویش جان ایران بگی که در سطح کشور به طور همزمان در حال انجام هست. چگونه این پویش جان ایران نمایش اهمیت درخت و درختکاری در کل کشور بوده؟
بله، عرض کنم خدمتتون، این پویش جان ایران که با همت صدا و سیمای مرکز جمهوری اسلامی ایران و همچنین ادارات کل صدا و سیمای سراسر کشور و همچنین ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری سراسر کشور شکل گرفت، خدا رو شکر بر بستر فرهنگ سازی برای تبدیل فرهنگ منابع طبیعی معارف عمومی است. الان هم خدا رو شکر در 440 نقطه کشور بحث کاشت نهال توسط تمامی اقشار مردم در دستور کار و همین الان هم داره اجرایی میشه از صبح امروز و من جا داره که هم هفته منابع طبیعی رو و هم روز جشن درختکاری رو به خدمت ملت شریف ایران تبریک عرض بکنم، به خصوص شنوندگان عزیز برنامه رویداد.